سلام و وقت بخیر، امید مرزبان هستم. در این مجله خبری رادیو آزادی با شما نخست خبرها و سپس به دیگر مسائل این روز خواهیم پرداخت. قرار است هیئت به رهبری اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان به روز شنبه 30 ماه حمل عازم کابل شود. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز گفت که این هیئت با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزراء، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان درباره مسائل مختلف از جمله امنیت، تجارت و اتصال منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. پیش از این هیئت دیگر پاکستان بر ریاست محمد صادق فرستاده ویژه پاکستان برای افغانستان چهارشنبه در کابل با مقامات طالبان به گفته‌اش روی مسائل حساس و استراتژیک گفتگو کرده است. همزمان با این هیئت طالبان به ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان چهارشنبه در یک سفر سه روزه‌اش به اسلام آباد رفت. این هیئت امروز در آخرین روز سفرش با طرف پاکستانی درباره موضوع اخراج پناهجویان افغان گفتگو می‌کند. پلیس جرمنی بالای 8 مورد از احتمال جعل اسناد توسط افغان‌هایی که تازه به این کشور منتقل شدند تحقیق می‌کند. خبرگزاری دی بی ای جرمنی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده است که تحقیقات اولیه در این زمینه آغاز شده است. این خبرگزاری به اساس اطلاعاتی که از منابع امنیتی جرمنی به دست آورده گزارش می‌دهد که در این قضیه عمدتاً موارد شامل جعل و یا تقلب اسناد می‌شوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال 2021، حکومت جرمنی شماری از افغانهایی را که با خطر پایگرد از سوی طالبان مواجه بودند به جرمنی منتقل کرد. در تازه ترین مورد، روز چهارشنبه 138 افغان از اسلام آباد پایتخت پاکستان به شهر لایپزیگ جرمنی منتقل شدند. هنوز نزدیک به 2600 افغان دیگر در انتظار منتقل شدن به جرمنی هستند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ظرف چند روز از تلاش برای میانجیگری صلح میان روسیه و اوکراین عقب نشینی خواهد کرد، مگر اینکه نشانه های روشنی از امکان دستیابی به توافق وجود داشته باشد. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای روبیو پس از دیدار با رهبران اروپایی و اوکراینی روز جمعه در پاریس گفت: ما قرار نیست این تلاش را هفته ها و ماه ها ادامه دهیم. تا لحظات بعد در این باره با تفصیل بیشتر به شما خواهم گفت. بنگلادش از اسلام آباد خواسته است که اردوی پاکستان به خاطر ظلم ها و تجاوز هایی که در سال 1971 مرتکب شده است رسما عذرخواهی کند. بنگلادش گفته است که پیش از استقلالش نزدیک به 4.5 میلیارد دلار در ذخایر خارجی پاکستان متعلق به این کشور بوده و اسلام آباد آن را نیز باید برگرداند. جاسم الدین معاون وزارت خارجه بنگلادش دیروز در داکا پس از نشست با همتای پاکستانیش آمنه بلوچ در گفتگو با خبرنگاران گفت با پاکستان درباره مسائل تاریخی حل ناشده صحبت کرده که شامل عذرخواهی رسمی به خاطر تجاوزات انجام شده در جریان جنگ استقلال 1971 و بازگرداندن دارایی‌های باقی مانده بنگلادش در پاکستان می شود. اردوی ایالات متحده گفته است که در حملات هواییش یک بندر کلیدی مواد سوخت در یمن که در تصرف شورشیان حوثی بود نابود شده است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حوثی ها گفتند که در حملات هوایی ایالات متحده 20 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده سنتکام گفته است که نیروهای آمریکایی بندر رأس عیسی را هدف قرار دادند تا منبع تامین سوخت برای شورشیان حوثی تحت حمایت ایران را از بین ببرند و آنها را از درآمد محروم کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 15 مارچ کمپاین ضد حوثی ها را آغاز کرد. پس از این کمپاین حملات هوایی ایالات متحده علیه حوثی ها شدت یافته است تا به حملات آنها بر کشتی های ملکی و نظامی در بحیره سرخ و خلیج عدن پایان داده شود. و دو جوان بلژیمی هنگام تلاش برای قاچاق مرچه های نادر از کینیا دستگیر شدند. آنها هر کدام پس از خرید تکت پرواز به ارزش حدود 2500 دلار مسافرت 6500 کیلومتری را تا کینیا طی کرده بودند. آنها در آنجا 5000 مرچه خاص جمع‌آوری کرده بودند تا به طور قاچاق با خود ببرند. اگر آنها دستگیر نمی‌شدند، هر مرچه را در بدل 250 دلار فروخته می‌توانستند. این مرچه ها آفات زمینی های زراعتی را از بین می برند و به همین سبب از اهمیت ویژه برخوردار هستند.
رنگ های زندگی
سلام و وقتتان بخیر. در برنامه رنگ‌های زندگی ما امید مرزبان با شما هستم و همکاری طاهر روشان برنامه را پیش می‌بریم. این هفته هفته جهانی هنر است. هنر را بعضی ها جوهر زندگی می دانند که بدون آن زندگی رنگ و شرنگ نخواهد داشت. هنر هم شکل و شمایل گوناگون دارد. امروز در برنامه رنگ‌های زندگی درباره ارزش هنر در یک جامعه صحبت می‌کنیم و اینکه چرا هنر مهم است و هنرمند باید حمایت شود. البته این بحث خیلی عمیق و فلسفی هم است، اما ما به زاویه‌های عمیق و فلسفیش نمی‌پردازیم. بیشتر روی زندگی یک هنرمند در افغانستان، زحماتی که می‌کشه و کارهای هنری که خلق می‌کنه صحبت خواهیم کرد. مهمان عزیز ما در این برنامه هنرمند چیره‌دست، نقاش و مینیاتوریست جوان بانو سارا سعیدی هستند. همچنان با خود قدرت الله همتزوی، فعال اجتماعی و فرهنگی افغان مقیم در استرالیا را داریم. بخش زیادی از این برنامه پیام‌های شما شنونده های عزیز هم اختصاص یافته، پیام‌هایی که به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستادین. سارا جان سلام، خوش آمدین به برنامه. سارا جان صدای ما را میشنوین؟ سلام.
سلام به شما. بله صدای شما را دارم.
بسیار عالی، بسیار خوش آمدین به برنامه. سارا جان یک تعداد از نقاشی ها و مینیاتوری های خودت همین لحظه در دست ما هست. پیش از اینکه ما تشریح بتون برای شنونده ها که چی چیزهای خودت رسم کردی و رسم میکنی، کمک در رابطه با کارهای خود برای ما بگو که بیشتر کارهایت متمرکز به کدام سوژه هاست.
تشکر، سلامت باشین جناب امید. سلام به همه شنونده های عزیز. من سارا سعیدی هستم، مسئله سال سوم پنزه هنرهای زیبای پنتون کابل که فعلا متاسفانه خانه نشین شدیم. کارهای من در سه میناتور، رسامیس یا قلم است بیشتر، و میناتور بیشتر کار کردیم چون بسیار یک علاقه مندی خاصی به میناتور داشتم، چون هنر اسلامی است و بیشتر در مکانهای اسلامی و کشورهای اسلامی را بهتر معرفی میکنه و بیشتر هم چهره یا سیاه قلم و یا طبیعت کار کردیم که مخصوصا یک چهره را او اثر خودم است که یک خانم است به شکل شم رسامی شده و استیتمنت داره و اثر خودم است که ما او را خلق کردیم و بیشتر به چهره های افغانی علاقه مند استم که رسامی کنم، چون امو درد و امو زیبایی ها را بهتر آدم میتونه در چهره های وقتی رسم میکنه چهره های افغانی را در چشمای اونا بهتر مشاهده کنه. و کارهای رنگامیزی هم داشتیم، بیشتر در بخش اطفال هم کار کردیم که به اطفال بعضی کتاب ها بوده که به حساب نقاشی ها بوده، به اونا کار کردیم به شکل کارتون و در بخش های مختلف کار کردیم. تشکر.
یکی از مینیاتورهای خودت همین لحظه در دست ما است سارا جان، که در وسطش متن به خط سلس الرزاق نوشته شده و چهار اطرافش مینیاتوری بسیار قشنگ است. این انگیزه از از کجا آمده؟
تشکر از سوالتان. اون مینیاتور من روز چهار ساعت بالاش وقت میگذاشتم و بالاش کار میکردم، یک ماه و چند روز در بر گرفت که بسیار به شدت بالاش کار میکردم و خیلی وقت مرا گرفت و اصلا خلاص نمیشد. من مینیاتور رو با مادر کلانجانم کار کرده بودم که علاقمندی اونا به هنر من قدر زیاد بود، همیشه به من میگفتن که باید با من مینیاتور کار کنی. وقتی تابلوهای من رو میدیدن یک ساعت یا نیم ساعت پیشم تابلوهای مینیاتوری استاد میشدن و نام هم گلهایی که در مینیاتور کار شده بود از ما پرسان میکرد که گل شاه عباسی است یا گل پنج برگ است یا چهار برگ است. من خواستم یکی از کارهای فوق‌العاده را برشان انجام بدم و بسیار خوشحالم شدن. انگیزه از او مینیاتوری از مادر کلانجانم به من رسید، یعنی خواستم یک لبخند زیبای اونا را ببینم و خواستم برشان کار کرده باشم.
تشکر. یک چیز دیگه هم شبیه از این، تقریبا شبیه از این، با همون شکل و شمایل خودت مینیاتوری کردی که در دست من همین الان است و گلهای متفاوت و رنگهای آبی و لاجوردی و گلابی و سرخ در کار شده، همچنان طلایی و در وسطش به بسیار زیبایی الله نوشته هست. درباره از این منده که برام بگو.
این اولین کار ما بود، چون ما یعنی به شکل شمسه اولین کاری را که به شکل شمسه کار کرده بودم همی کار الله جل جلاله بود که رنگای کاملا متفاوت کار شده بود، یعنی من بسیار کم به این شکل مینیاتوری ها را دیده بودم که ترکیب رنگ های متضاد هم دو کار شده باشه. به این خاطر اولین کار ما بود و خواستم اولین اسم هم به نام الله جل جلاله باشه و او هم به فروش رسید یا بهتر بگویم هدیه شد. و قبل از کار شمسه ما بیشتر ترنج کار کردیم، یعنی ترنج های خیلی خیلی زیبا که البته ترنج ها کمتر ما مشاهده میکنیم در نمایشگاه ها و یا گالری هایی که میریم، ترنج خیلی کم است، یعنی یک چیز جدید است و او به شکل تنهایی کار میشه. قبلا ترنج کار کردیم و این اولین شمسی بود که ما کار کرده بودم.
سارا جان، مایی که بسیار مینیاتوری کار نکردیم و شاید شنونده های زیاد رادیو آزادی بعض اصطلاحات را که استفاده میکنی نفهمن، همی دو کلمه که استفاده کردی را با ما گنده که تشریح بده فرقشان چی هست؟
کدام؟
همی شمسیه و یک کلمه دیگه هم استفاده کردی؟
ترنج.
بله.
شمسه یک شکل بسته دایروی را میگه که به شکل بزرگتر کار میشه، یعنی میتونیم به شکل گل کار کنیم، ستاره، یا بهتر بگویم یعنی اشکال باشه که به شکل گرد کار میشن، که مثلا گل پنج برگ است یا ستاره است، یا به می شکل اشکال متفاوت تر. که و شمسک است یک شکل گرد، شکل انار مانند است، یعنی دو طرفش بسته باشه. او را ترنج میگه که به شکل خردتر کار میشه و در وسط از او چیز نوشته نمیشه، مثلا اسم تجارتی نوشته نمیشه در وسطش، یا اسمای پاک خداوند جل جلاله نوشته نمیشه، یا نمیتونیم در وسط از او نام خود بنویسیم، چون وسطش کاملا پر می باشه و یک شکلک خرد و بس کاملا بسته است.
از این کارهای مینیاتوری در همطور که خود گفتی در مهندسی اسلامی هم در گذشته ها زیاد استفاده شده. نمونه هایش ما در مسجد جامع هرات، در روضه مزار شریف و جاهای دیگه در کشورهای دیگه هم میبینیم. روز فکر میکنی که در ساختمان ها هم چون این چیزهای کار بکنی؟
بله. خب متاسفانه که ما در افغانستان در گالری های هنری از قسم اساتید خیلی خیلی ورزیده هستن، ولی برای ما شرایطش فعلا مساعد نیست که به حساب بریم در گالری ها، چون یا راه دور است یا مانعی وجود داره که نمیتونیم یاد بگیریم. اما وقتی من پانتون بودم خیلی آرزو داشتم، چون چند تن از اساتید ما قصر دارلمان، چند دروازی که در داخل قصر بود، یعنی یک چه قسم میگن حال باز میشد یا به سوی تالار در چت‌های قصر دارلمان و همو حالی که به سوی تالار باز می شده میناتوری کرده بودن، و همچنان در هر ریاست جمهوری ما چند جای دیدم که به حساب میناتوری شده بودن و از هنر اسلامی درش کار گرفته شده بود. و فعلا میناتوری رو در متوجه شده باشین به شکل کاشیکاری در مساجد، مثلا خصوصا در دارالعلوم خاتم النبیین بیشتر اونجا کار شده. ولی من بسیار دوست دارم که یک روز بتانم با دست خود، با برس خود، همچون اشکال و به زیبایی یا در سقف یک مکان یا در دیوارایش کار بکنم، چون زیبایی که با رنگ و برس انجام داده میشه خلق میشه در کاشی نیستک.
تشکر. سارا جان، یک نکته را خودت یاد کردید از پانتون و از درس، کمی برام بگو که در کدام رشته خودت درس خواندی و آیا فارغ شدی یا یکی درست نیم کلام ماند؟
نه خیر، من محصل سال سوم پنزه هنرهای زیبا دیپارتمنت گرافیک دیزاین هستم، ولی متاسفانه یعنی من خیلی تلاش کردم. بعضی ها به هنر خیلی علاقمند نبودن یا ارزش قائل نبودن در زمانش، ولی من که تا که در دیپارتمنت گرافیک کامیاب شدم خیلی زحمت کشیدم و این در نظر کسی هم نمیومد، در صورتی که نمره که من در کنکور گرفته بودم برابر با رشته های بسیار بلند همچون ژورنالیسم و اقتصاد و غیره و غیره بود. و بالاخره با بسیار تلاش های خود و تشویق خانواده ما به پانتون راه یافتم و اونجا دو سال درس خواندیم، ولی متاسفانه که ما از او نعمت فعلا محروم هستم و تا اینجا را هم که خود رساندیم، چون ما گاهی که به حساب ممانعت های تحصیلی بود یا بعضی مضامین لغوه شد یا بعضی بسیاری از اساتید ما رفتن، بسیاری از درس های ما پس ماند و چیزای زیادی را نآموختیم. و تا فیلن هم چیزایی را که ما تلاش کردیم یا از پانتون بوده که از اساتید بزرگوار آموختیم، یا هم خودم تلاش کردیم بیاموزم، یا هم اگر توانش داشتیم یا یک جای نزدیک پیدا کردیم پیش از استاد یاد گرفتیم بعد از بسته شدن پانتون ها. و فیلن هم من آنلاین هنر به شکل نظری درس میخوانم، البته هنر مفهومی را، و متاسفانه فیلن خانه نشین هستم و از نعمت تحصیل محروم.
سلامت باشی سارا جان. بیشتر میپردازیم به صحبت‌های خودت. بگذار یک صحبت هم داشته باشیم با قدرت الله همتزوی، فعال اجتماعی و فرهنگی افغان که از استرالیا با ما در تماس هستند. آقای همتزوی، به برنامه خوش آمدید. صحبت‌های سارا جان سعیدی را شنیدین و ابراز تأسف شب شدت از اینکه نتونسته درس خود تکمیل بکنم. شرایط هنر و هنرمندی در افغانستان را یا زندگی هنرمندان در افغانستان را شما خودتان چگونه تحلیل میکنین؟
تشکر جناب مرزباس بزرگوار. در تایید گفای دوست ما، متاسفانه شما بهتر میفهمید که هنر به اصطلاح امو یک پدیده اجتماعی است که همیشه از طول سالیان متمادی بشر علاقه داره با هنر و با میناتوری و با انواع اقسام هنرهای زیبا و با موسیقی و با بعضی مسائل دیگه. نظر به گفتهای سارا جان، هنر میتونه در تغییر جامعه در سایر موارد نقش برازنده و مؤثر خود داشته باشه و در ضمن متاسفانه شرایط فعلی در افغانستان قسمی است که امو به اصطلاح ارزش‌های هنری را کسی توجه نمی‌کنه. متاسفانه ارزش‌های بشری که داخل هنر رفته است به مو هم توجه نمی‌کنه و جامعه قسمی است که آدم قضاوت در شرایط فعلی نمی‌تونه کنه. ما بسیار تقدیر می‌کنم جرأت سارا جان که در این شرایط بسیار سخت، در این شرایط بسیار حاد توانستم که صحبت می‌کنم. چون اینجا زیاد قسمی است که فکر میکنم دوستا که در کابل شرایط خانم‌ها شاید بسیار بد باشه، اونا حداقل حق تعلیم و حق تحصیل هم ندارن. متاسفانه بخش تعلیم اوناست، شما میفهمین که اونا به اصطلاح فعالیت ها متوقف است، حتی با پسرها هم پویدات وضع کردن فعلا به قدر حجر اونم و رنگی و رنگوتا و اونم مسائل باز سیست کردن. متاسفانه خانم های بیچاره خو به اصطلاح مستحق‌ترین قشر جامعه هستن، بدون تعلیم و بدون تحصیل چیز دیگه نمیتونه بر اونا مفید باشه و تعلیم نه علم بد گفته و نه بحث دینی اگه باشه و نه فلسفه قرآن اگه بگیریم. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش به عنوان پیغمبر خداوند یگانه شخصی بود در وقت و زمانش که همیشه تمرکزش به این بود که چی رقم علم به دیگران منتقل کنه، چی رقم دیگران را حداقل بفهماند، از حقوق و مکلفیت های خود با خبر باشند. چون زمانی که از حقوق و مکلفیت ها ما بی خبر باشیم، همین خودش یک پارادوکس است و میتا جامعه را به معضل بسیار کلان مواجه کنه. البته دهات و در مناطق دورنف اگر شما در کش بودین از ما قبل و از امون سادان متمادی، متاسفانه همین بحران موجود است. ولی کسایی که شهرنشین هستند، در شهرها زندگی میکنند، در به علم و به تحصیل و به تعلیم علاقه مند هستن و توقعشان هم همی است که با تحصیل بکنن، تعلیم بکنن. دیگه متاسفانه از امون نعمت هم محروم هستن و هنر متاسفانه اگر بحث با قده و با قده جاد بریم، مناطق دردس ما خو محروم بودن که محروم بودن. همی زنای اطراف هم بیچاره که به اصطلاح خود جاد مدرن و شعری در وقت میگفتن، اونا هم اونا شاید طرفدار از این باشند که هنر را بیاموزن، چون مخامنگوزی و مسائل از اتر چیز میکنن و برحالت هنر را نقش ماننده گرفته نمیتونیم. مزبان سای بازی چون بعض جای دیگه نره، اگر بعض را بیشتر کنیم میشه من ازم شاینا در بعض بخورا عطا بخورم و میشه یک طرف دیگه برم دیگه. با مشخصا اگر بارم سوال شما را پاسد بکنم، یعنی نقش هنر ما نمیتونم نایده بگیریم. نقش هنر هنر یک بسلا در همه
سلامت باشین. همتزوی صاحب، در آغاز برنامه ما هم گفتم که جوهر زندگی هنر است و بدون هنر شرنگ و رنگ در زندگی وجود نداره. به همین خاطر هم در برنامه رنگ های زندگی در رابطه با هنر صحبت میکنیم، چون یکی از رنگ های زندگی ما شما هنر است. البته هنر و انواع و احکام مختلف داره، همین که شما گفتین از دست دوزی گرفته تا خالکوبی، خینه کردن در مراسم متفاوت، اینا همه میتونن بخشای از هنر باشه. متوجه هستیم که بعضی ها بسیار خوبی کار کرده میتونن و بعضی ها نه. البته فراتر از او هنرهای بزرگتر دیگه هم هست که در این برنامه متاسفانه وقت کم از بیشتر دربارش صحبت کرده نمیتونیم. سارا جان، ما با پیش از اینکه برنامه شروع شود در کانال واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشتم و گفتم که خودت مهمان ما هستی. یک تعداد از شنونده هایی که علاقمند بودن سوالای از خودت پرسیدن، بیاین که یک یک تا این سوالا رو بشنویم و جوابش هم از خودت بشنویم، بعد از او باز میپردازیم به حرفای دیگه. یک دختر خانم پیام گذاشته و میگه که چگونه این هنر را ما یاد بگیرم. بذار صدایش بشنویم.
سلام علیکم، امید که جور صحتمند باشین. من شهربانو سادات هستم، در کابل زندگی میکنم، به هنر مینیاتوری بسیار زیاد علاقه دارم و علاقمند عزیز هستم که یادش بگیرم. اما در کابل فعلا جایی نیست که هنر مینیاتوری را به طور خاص بر ما آموزش بده. از خانم سارا حسینی که در این بخش واقعا تجربه دارن و شاید هم در کابل بوده باشن، میخوام که کمی ما را در این باره راهنمایی کنن که ما دخترهایی که در کابل فعلا موقعیت داریم چطور میتونیم که به طور تخصصی و در کجا هنر مینیاتوری را یاد بگیریم و پیش ببریم.
سارا جان، سوال را شنیدی؟
تشکر از خواهر ما شهربانو جان و تشکر از شما جناب امید، سلامت باشین. در قسمت یادگیری هنر مینیاتوری باید بگویم که خود هنر مینیاتوری که از بسیار گرانبهاست، همه که تدریسش نمیکنن چون زیاد زمانگیر است و وقت، یعنی وقت میگیره، ولی اگر شخصا خودشان بخواهن شروع بکنن، اول از خود و بعد از او برن به مکانهایی که هنر مینیاتور در اونجا تدریس میشه، اول من پیشنهاد میکنم که اول باید رسامی خیلی خوب یاد داشته باشن. اگر رسامی خیلی خوب یاد داشته باشن، یعنی دستشان، حرکت دستشان هم میتونه که دست قید شوه، هم میتونه دست باز کار شوه، ولی هنر مینیاتور که به دست قید نیاز داره و شما میتونین از فعلا از امی به حساب شبکه های اجتماعی، یوتیوب یا چینل یوتیوب هایی را که میتونین سرچ بکنین، از صفر شروع بکنین، مثلا از گل های کوچک کوچک شروع بکنین، گل ها را رسامی بکنین، بعد از او به رسامی کردن تناب ها شروع بکنین، یعنی بعد از او با اینا را ارتباط بتین، یعنی با یکی دیگه وصل بسازین، از اینا یک شکل بسازین. بسیاری از چینل های یوتیوب ها هست که این درس میناتور رو میتن و بسیار آدم میتونه از او چیزای جدیدتر هم بیاموزه. و دوم موضوع، اگر شما دست خوبی در رسامی دارین، پس شما هیچ مشکل ندارین، میتونین که هنر میناتور از طریق چینل یوتیوب یاد بگیرین.
آقای با معذرت سارا جان، با معذرت آقای قدرت الله مدزوی، وقتی که سارا جان صحبت میکنن یا دیگه برنامه جریان داره، لطفاً میکروفونتان را میوت بکنین به خاطر از اینکه شما صدایتان میآید و در نشر میره. تشکر. متاسفانه چون شما و خانم سارا از یک شماره تلفن وصل هستین، نمیتونیم ما صدای شما را پخش بکنیم. یک جهان تشکر، با معذرت. سارا جان ادامه بدین.
ببخشین، وصل بکنین و از او یک شکل، یک تو اول میناتور، اول از گل شروع کنین، بعد از او تناب ها را وصل بکنین، بعد از او اشکال مثل ترنج های کوچک کوچک رسامی بکنین. ترنج قبلا گفتم و شکل ترنج ها را میتونین از یوتیوب به دست بیارین یا از اینستاگرام، فعلا از فناوری هایی که نزد ما ایجاد شده و ما با او دسترسی داریم. چی خوب است که اول از او استفاده بکنین و بعد از او که فعلا محدودیت ها هم است، ولی ما به نظر ما شاید هنر مینیاتور کدام مشکل نداشته باشه چون یک هنر اسلامی است، ولی شاید به حساب موجودات زنده را رسم درسش ندن، چون در هنر مینیاتور بسیار مثلا شاهنامه فردوسی کاملا به شکل مینیاتور رسامی شده، نقاشی شده، کار شده. میتونین به مناطق شهرنو و کابل یا پل سرخ، دی دو مکان هنری هستن بسیار زیاد و من از اینجا تجربه خوب دارم، میتونین اساتید وزیده هستن که در بیشترشان در مخصوصا پل سرخ که بیشترشان در ایران میناتوری کار کردن.
سارا جان،
و بیشتر دست بالا دارن.
سارا جان، اگر این دختر خانم را که برای ما تماس گرفته بودن با خودت وصل بکنم بعد از برنامه، ممکن است کمکش بکنی مستقیم؟
بله، هیچ مشکلی نیست.
ما بعد از این برنامه شما را به همدیگر وصل میکنم، باز میتونین امروشان صحبت بکنین. حالا سوالای دیگه هم هست که بیاین بشنویم. یک شنونده دیگه هم پیام مونده و از شما سوالی داره.
سلام آقا، خسته نباشین، خدا کنه که جلسه حتماً سر حال باشین. با جمله دوستا برنامه خوبی دارین، خدا شما را در پناه خود داشته باشه. از مارو سیدی بپرسیم که چند قسم نقاشی و میناتوری در دنیای کنونی وجود داره؟
سوالی که چند قسم مینیاتوری در دنیای امروز وجود داره؟
در دنیای امروز ما مینیاتور یک قسم مینیاتور است، ولی اشکالش فرق میکنه. مثلا تذهیب از شمس هست که قبلا یادآور شدم، ترنج است، موجودات زنده است که در شاهنامه فردوسی اگر ما متوجه شویم تمام داستان به شکل مینیاتور کار کردن که ما فکر میکنیم در یک دنیای تخیل وجود داریم. یعنی اگر شما شعر یا داستان را بخونین که از جنگ ها در او قصه شده، ما مکمل امو داستان یا شعر کاملا در ذهن خود تصور میکنیم. و مینیاتور در سبک نداره که ما بگیم چند قسم مینیاتور وجود داره، ولی اشکال گرافیکی هم خودشان مینیاتور گفته میشن که به شکل اشکال منظم کار میشن. مثلا از خطوط ما شکل گرافیکی را که فعلا در مطبعه ها که در پشت کتاب های ما چاپ میشن، مثلا دیزاین های از شکل منظم داره، از خطوط شکل های مثلثی، مستطیلی یا مربعی تشکیل شدن، و یا همچنان از خود مینیاتوری که در سبک اروپا کار میشه. در اون میناتور گلهای کمی متفاوت تر نسبت به گلهایی است که در سبک اسلامی کار میشه. و اروپایی ها جدیدن میناتور از اسلامی ها ببخشین از هنرمندای اسلامی کپی کردن. اگر شما متوجه شوین در ساختمان های قدیمی دوری رنسانس و ساختمان هایی که از قدیم اونجا مانده، مینیاتور کار نشده، بیشترش نقاشی هایی است که از فرشته و یا شیطان صحبت میکنه و یا از فرشته هایی هستند که بال دارن، بیشتر در سقف های کلیسا ها کار شدن. به طور مشخص مینیاتور سبک مشخص خودش یک سبک است، ولی نمیتونیم را به فرقه های متفاوت تقسیم کنیم. فقط میتونیم بگیم که شکلش فرق میکنه، شکل مینیاتور فرق میکنه که آیا به شکل موجودات زنده کار میشه، به شکل ترنج کار میشه، به شکل شمسه کار میشه، و یا تذهیب. تذهیب خودش یک نوعی از مینیاتور است که بیشتر در گل کار میشه، بیشتر از موجودات زنده.
تشکر.
یک سوال هم میشم که شکل اروپاییش فرق میکنه.
یک سوال دیگه هم بعدن در رابطه با رسامی موجودات زنده هست که کسی پرسیده و بعدن به شما او را هم راجع خواهم کرد. ما حالا یک سوال دیگه هم داریم.
سلام و درود خدمت دستاندرکاران رادیو آزادی، امیدوارم سلامت باشید. شما برنامه هنر از طرف میمان عزیزتان سارا جان سعید دارید. امیدوار هستم که پیام صحت و سلامتی من خدمت بانوی عزیز هنر پرور کشورم را تقدیم می‌دارم. هنر در جایگاه هر انسان نظر به همون خلاقیت فکریش از طبیعتی گرفته شده برای خود خلق می نماید. که آفریدگار هنر و آفرینش هنر خالق یکتاست که ما را به شکل گوناگون آفریده است. بدون شک که جایگاه هنر در میان بشریت جایگاه خاص است، ولی متاسفانه که درک ما انسان ها از آفرینش هنر و هنرنمایی کوتاه است. متاسفانه در کشوری عزیز ما نزدیک به 4 سال این هنر روز به روز به فراموشی سپرده شده، و مخصوصا برای خانم های عزیز و دختران جوان ما این هنر به فراموشی سپرده شده است. امیدوارم که دوستایی که در بیرون هستند در قسمت آفرینش هنر و زبان و ادبیات ما گوشا باشند، موفق و رستگار باشند.
البته یک پیام یکی از شنونده ها بود که شنیدیم، سوال در او نهفته نبود. حالا سوالی هست که با هم میشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادیو آزادی و به میمان گرامی شما، من یک سوال داشتم از بانوی محترم. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمه این نشد الناس عذاب عند الله یوم القیامت المعصران. ترجمه: یعنی سختترین مردم در عذاب نزد خداوند در روز قیامت تصویرگران یا همان نقاشان هستند که تصویر جاندار را میکشند. صحیح بخاری و صحیح مسلم این حدیث روایت شده. و شما به حیث یک مسلمان این کار که میکنین آیا درباره گناه ازی خبر دارین؟ و اگر خبر دارین چرا این کار میکنین؟
سارا جان، ما در این باره نظر یکی از علمای دینی را هم پرسیدیم، اما پیش از اینکه نظر اونا را بشنوم و پاسخ ای شنونده ما را اونا بتن، میخوایم از شما هم بشنوم که شما نظر در رابطه با این سوال دارین.
اول تشکر از پیام برادر بزرگوار ما، قبلا پیام مثبت خود گذاشته بودن، بازم قلبا از شما سپاسگزار هستم. با امید صحت سلامتی شما همچنان برادر گرامی، و میپردازیم به سوال و یا گفتنی برادر ما که سوال کردن که در مورد گناه رسامی تصویر زنده جان صحبت داشته باشم. خب ما در مقابل حدیث شما یک حدیث دیگره یا آیات دیگر میگم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودن انما الاعمال بالنیات، میگه هر عمل ما رب میگیره به نیت ما، که نیت ما چی است. من از هنر خود بر مبنای این استفاده نمی کنم. باور بکنین ما گاهی همیشه وقت تصویر رسامی میکنم اصلا به این فکر نکردیم، حتی به من کدوم وقت روح ما هم خبر نشده که من دارم یک گناه را انجام میدم. من همیشه با لبخند و شخصی فکر میکنم قرار است ما برای زو تصویر بودم. ما کدام کار زشت انجام نمیدیم، ما تصاویر به خاطر پرستش رسامی نمیکنیم که در او را در دیوار بند کنیم و یک نفر بره برای زو سجده کنه. اگر این چنین باشه پس از عکس گرفتن هم بسیار گناه بزرگ است. ما چرا عکس میگیریم؟ چرا در هر نقطه زندگی ما در هر مرحله که میرسیم، از مکتب شروع تا پنتون تا بالاخره در هر محیطی که میریم، مثلا تا خرید یک ملکیت، تا گرفتن تذکره، تا گرفتن پاسپورت و غیره و غیره، از ما عکس گرفته میشه و بالاخره هیچ نه، ما تلفن های همراه داریم، عکس خود ما رو میگیریم. آیا ما عکس بر نیت ازی میگیریم که این مثلا گناه داره و ای شاید پرستش شوه و غیره و غیره و یک دلایل قناعت بخشی که برای خود ما داریم، و یا ای که میخواییم مثلا در جایی که نیاز است عکس میگیریم و به خاطر شناخت یا آشنایی از ما که در اونجا یک سند باشه و چهره ما در اونجا آشنا باشه، و یا عکس را میگیریم با جمله دوستای خود که مثلا او بر ما یک خاطره باشه و یادگاری باشه که اگر یک روز دوست ما باشه یا نباشه، عمر هم کوتاه هم دراز. در هر مرحله زندگی ما دوستای ما جدید میشه و دوستای خود از دست میدیم. در کنار ما او، اگر دوستای ما در کنار ما نباشه، حداقل عکسش باشه و یاد او خاطرات روزهای خوشه بکنیم و یاد ما بیایه و چند لحظه لبخند بزنیم. در قبال گفته های برادر ما، من باید بگویم که من در کنار از ذکر رسامی چهره را انجام میدم و هیچ وقت احساس گناه نداشتیم، بلکه من امو لبخند را که بر مخاطب خود تقدیم میکنم بر من یک ثواب بسیار بزرگ است و من خیلی خوشحال میشم. باور بکنین وقتی من رسم میکشم، من به هیچ چیز فکر نمیکنم، فقط میخوام زودتر رسم تمام کنم که من فقط یک بار رسم به اون شخص بتم و یک بار او بخنده، و فقط با لبخند و شخص فکر میکنم. و در کنار ازی، آیا وقتی که من مینیاتور میکنم، نام الله پاک نوشته میکنم و یا به می شکل میخوایم مینیاتوری اسلامی را رشد بدم، آیا در این مورد چرا از من سوال نمیشه که آیا این گناه داره یا نداره؟ یک هنر او است، یک هنر او است، دنیا پیشرفت میکنه، زندگی ما در حال پیشرفت کردن است. و به نظر من فتوا دادن اجماع علما هم شاید نظر به زندگی و نظر به پیشرفت انسانها تغییر بکنه و که تغییر کرده است، و بیشتر نمیدونم چی بگویم.
تشکر سارا جان. من فکر میکنم گپای را خود زدی با کلمات متفاوت و با استدلال بیشتر به مسائل اسلامی. آقای فضل‌هادی وزین، عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان، با ما گفتن، ما با اونا صحبت کردیم و این هم بخشی از سخنایش که پاسخ این برادر ما به حیث پاسخ همین سوال برادر ما مطرح کرده.
عرض بکنم که بعضی از حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده که در مورد منع تصویر روایت شده، اما در این حدیث این نیامده است که کدام نوع تصویر، و آیا این تصویر رسم است، فوتوگرافی است، مجسمه است، یا مثلا چیزی که الان وجود دارد ویدیو هست، این مشخص نشده است. بنابراین در مورد موضوع تصویر در نزد فقهای معاصر دیدگاه های متفاوت و مختلف وجود دارد. یک این است که تصویر فوتوگرافی، یعنی چیزی که ما با آن به تعبیر فارسی خود عکس میگوییم، این عکس یعنی در زمره تصویر نمی آید. این یک تصویر بن، این در عکس در حقیقت نگهداری و حفظ سایه هست و ظل هست. بنابراین تصویر فوتوگرافی رای راجعه که من نیز آن راجع همه دانم از اعتید علما، این داخل تصویری که از آن ممانعت صورت گرفته است نمی شود. این یک. دوم این که ویدیو و فیلم طبعا اصلا در زیر اینها کنم میاد و کاملی که ویدیو و فیلم چیز کاملا متفاوت است. یعنی بناهن در مطلق نهی از تصویر، تصویر زندجان، نه عکس فوتوگرافی برسای رای راجی و برساس رای تحقیقی که وجود دارد شامل نهی نمی شود. و همچنان ویدیو و فیلم این کاملا امر مجزا هست که یعنی در حقیقت این تعریف تصویر به آن معنا بر آن تطبیق نمی شود. این یک. این از دویر نمیشه. سوال اساسی این است که نهی تصویر، چرا تصویر در بعضی حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن نهی شده بود؟ برای این که اساس نهی این است که در بعضی نصوص آمده است که تشابه و مضاهات به خلق الله است. یعنی کسی بیاد بگید مانندی که خداوند انسانی را، زیروحی را، زندجان را خلق میکند، من نیز خلق میکنم. و این طبعا سبب بت پرستی و شرک و چیزهای دیگری می شود که در تاریخ ادیان وجود دارد که با نمی پردازیم. بناهن قضیه مضاهات یا قضیه یعنی همسری و مشابه ساختن با قدرت و خلق خدا نباشد، اصلا اساس بنیاد نهی تصویر از بین می رود. یعنی کسی نه اگر بیاد ادعا بکند که من این تصویر را برای این میسازم که من هم مانند خداوند هستم، گویا من هم خلق میکنم، من هم پیدا میکنم، من هم ایجاد میکنم، خطبا اینجا قضیه نهی در حدیث آمده بران تدویق میشود. در حالی که کسی این ادعا را نمی کند، یعنی کسی مثلا جای هست کسی میاد تصویر میبردارد. بنابراین این اساس بنیادی که به اساس آن این نهی صورت گرفته است اساس پیدا نمی کند، بنیاد پیدا نمی کند. من این ناشی از یک فهم بسیار دکمه اندیشانه و متحجرانه از بعضی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است، بدون تحلیل و بدون تحقیق و بدون یعنی استنباط و اجتهاد دقیق و بدون فهم و درک مقاصد شریعت، یعنی فقط به نصوص بدون تحقیق و تعمق و تحلیل چسبیدن، یعنی چیز را گرفتن در جای دیگر تطبیق کردن است که این قیاس مع الفارق، یعنی اساس این اساس مشکل است. یعنی
فضل هادی وزین عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان با ما صحبت میکرد. نظر وی را هم شنیدین و قابل یادآوری است که طالبان نشر تصاویر موجودات زنده را در 14 ولایت افغانستان در رسانه ها منع کرده اند. حالا در این برنامه مهمان ما قدرت الله مدزوی، فعال اجتماعی و فرهنگی افغان مقیم در استرالیا هم هستند و همچنان هنرمند جوان و خوب ما سارا جان سعیدی که نقاش و مینیاتوریست است هم با ما هستند. آقای مدزوی، میخوام از شما بپرسم که همین برداشت ها که آقای وزین هم تشریح کرد که برداشت های نادرست است، در جامعه چقدر عمیق است و سبب جلوگیری از رشد هنر در رشته های مختلف میشه؟
دقیقا جناب مرمان سبزرگوار، اگر همین بحث از لحاظ فلسفی یعنی پژوهش کنیم، بررسی بکنیم، شما بهتر میتونید همین هنر خودش یک پدیده است که نظر به مخلقات بشر تکامل یافته. به طور مثال اگر همی سلسله تکاملش بررسی کنیم یا همو مراحل رشد و به اصطلاح همو شکوفاییش بررسی بکنیم، دیده میشه که هنر در دوار تاریخ، در دوار مختلف تاریخ به انواع مختلف مورد بررسی و استفاده قرار گرفته. اگر دوران رنسانس مصر را بررسی کنیم، دوران تا به دوران انقلاب ناپلیون و عصر فیلی تن تفاوت بسیار عمیق است. اگر 14 سال پیش و وقت خلافت و وقت دار خلافه و وقت بحث دینیش مطرح بکنیم، واضح گفت است که هنر با دین هیچ وقت در تضاد نبودن. اما بعض اوقات سلایق و نظریات شخصی بعض افراد و اشخاص باعث از این میشه که هنر به متعبیر خود به اصطلاح تعریف بکنه. به عنوان مثال اگر در مسائل دینی اون بحث آدم ژرف نگری کنه و دقیق ببینه اگر فقه حنفی را آدم ببینه و بحث سنت را ببینه و یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در وقت زمان صحابه هم اگر ببینیم اونا هم مثلا با هنر و با کار که زنا یا مردا به هر طریقه میکنه بخصوص امو خانم ها در امو اوقات که به اصطلاح کارهای هنری در بنوای کلاسیک و بنوای امو لوکل و به اصطلاح با متریقی خود پیش می بردن، یعنی هیچ وقت رسول خدا صلی الله علیه و سلم ممانعت نکرده بود، حتی اگر بحث دایره زدن بودن و در مراسم خوشی و در بعضی مراسم دیگه اونمو را هم اگر معاصر ببینیم، اگر بعض از فقهای معاصر آدم بررسی کنم ببینیم میگن اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم فعلا زنده بود همون نکتایی و دریشی را که فعلا مروج است امکان داشت که استفاده میکرد، چون همی تدریجی است، همی هر مرحله را اگر ببینیم یعنی تکامل بشر همیشه در حال تدریجی بوده و به اصطلاح به شکل تدریجی صعود کرده نزول نکرده، یعنی هیچ وقت به شکل نزولی نرفته، چون اگر بحث نزولی باشه و به این معنی که همه چیز به اصطلاح باید پس به شکل کلاسیک باشه و به شکل باشه که سابق بود، و یعنی نمیشه مثلا کسی که به اصطلاح همراه هنرهای معاصر آشنایی داره و همراه گرافیک و همراه بعضی مسائلی که در تکنولوژی و در علم فعلی مطرح است او را اگر به شکل کلاسیک قبلیش ما کانورت کنیم به اصطلاح یعنی تعدیلش بکنیم فکر نکنم چیز باشه، یعنی بحث دینی هیچ وقت به عنوان یک نظر شخصی اگر بگویم چنان فعلا تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده، یعنی زیادتر مسائل هنری کارهای هنری یعنی میشه به شکل الکترونیک و به شکل چیز میشه و جامعه ما چون زیادتر مردم باور به مو کارهای به اصطلاح کیفیت کارهای دستی بهتر از کارهای به اصطلاح شاید چیز باشه برداشت شخصی بعضی دوستا شاید باشه و به عنوان امو تفسیره اگر بالای سخنهای دوست ما فکر کنم موشتر جانم را اگر دین و هنر را یعنی مشخصا بررسی بکنیم ایجگاه دین و هنر با هم دیگر تضاد نبوده و ما باید بهانه بکنیم به این که ما امو نظریات و سلایق و امو فکر افسرده و به اصطلاح مریض خود را تعمیل بکنیم و بگویم نه که این همی چیز هنر این همی به اصطلاح یعنی نمیشه که مثلا آدم
یعنی بیشتر سوال ما آقای مطوعی بود که در خود جامعه افغانستان که شما در این جامعه زندگی کرده این سالها دیدین چقدر همین بدبینی ها در قسمت هنر در روستا و قریه های افغانستان بین مردم رایج شده توسط افراد که چنین باور دارن؟
ما متاسفانه چون خودم زاده قریه و دی هستم چون نوامدیم این طرف ها کمک داره امرای فرهنگ غرب و مسائل غربی و نجات نمیخوایم خود از ذات به اصطلاح مودیت و جاسیس بگویم اون دهات ما برز هست اما به اصطلاح کارهای دهاتی خوب قسم هست که حالا دهات هم پیشرفت شد کرده باشه چون اما در طول 20 سال حضور نیروهای خارجی و اطلاف سنگلی و یعنی یک تحول آمد و خوشبختانه باعث از همی شد که جامعه حداقل یک روشنگری در بیاموزه و به اصطلاح مفکرها و زینته یک اندازه روشن شود، ولی متاسفانه در همو جا هم اگر آدم دقیق میبینه و به اصطلاح ژرف نگری بکنه و یعنی دقیق چیز کنه او جا هم بعض اوقات یعنی به اصطلاح سلایق دینی تاثیرگذار است. به عنوان ملا به عنوان مثال اگر پیش یک ملا تو مراجعه بکنی برش بگویی که بر من یک نقصه را بده که من میخوایم به اصطلاح نظر بمو عرف کلیوالی و عرف دهاتی یک چیزی را به اصطلاح بیاموزم یا هنر را بیاموزم یا حد اقلم کارهای به اصطلاح کلاسیک و یعنی دست دوزی و میناتوری اونم قرار چیز کنم شاید اون بگویه که میشه با بعضی گفتن بعضی درودا و بعضی چیزا در حالی که نمیشه آدم چون کار دست است و کار فکر است آدم میتونه با ذهن و با فکر خود برای موضوع تمرکز کنه، یعنی خدای نخواسته ما توهین نمیکنم اینجا نه ملا را و نه عالم و نه دینه، ولی امیر مشخصا براتون میگم که هنر هیچ وقت در تضاد با دین نبود، همیشه کوشش کرده که دین شکوفا بسازه دین رونق بده و دین به قسم تعبیر بکنه، چون اگر قرآن از انسان هم بعض اوقات امو نوشته دستش ببینیم بیشتر یعنی فوکس و توجه انسان را جلب میکنه، نظر به مو چیز تکنولوژی شد آدم میبینه.
بله سلامت باشید. ما شاهد آثار هنری تشکر
سلامت کنم.
سلامت باشید. سلامت باشین مزوی صاحب. ما شاهد آثار هنری برجسته از کشورها و هنرمندهای مسلمان زیاد هستیم. همین الان در دنیای مدرن فیلم‌های بسیار بسیار آموزنده در کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، امارات، قطر ساخته میشن که در سینماها نمایش داده میشه و همچنان در قسمت کارهای نقاشی و مینیاتوری کارها و فعالیت‌های برجسته کردن. سارا جان بیای خیلی یک سوال دیگه هم از شنونده هایی که فرستادن بشنویم، پاسخش از خودت بگیریم و باز همطور برنامه را ادامه میدیم.
سلام بر شما و تمام شنوندگان، برنامه عالی داریم. از مهمان محترم میخواستم بپرسم کدام نقاشیتان را بیشتر دوست دارین و چرا؟ برام خیلی جالب است که بدانم آثار زیباییشان از کجاست.
سارا جان
تشکر از سوال برادر ما. من تمام آثار خود دوست دارم چون بالایشان زحمت میکشم، اما آثار خود بیشتر دوست میداشته باشم که زحمت بیشتر سرش بکشم. و در آثار من خود به چند دسته تقسیم میشه، کارهای مفهومی هم دارم که رو بیشتر شریک نمیسازم. بیشتر من کارهای مفهومی من دوست دارم چون او از مغز و دل من صحبت میکنه، چیزهایی را که من میخوایم انتقاد کنم و چیزهایی را که من میخوایم تشویق کنم در جامعه در زندگی خودم که اتفاق افتاده اونا رو بیشتر میپسندم. ولی در رسامی هایم که یک اثرم است پنسیلی است که یک خانم مثل شمع است، من بالای او 15 روز کار کردیم، رسمش خیلی زمانگیر نبوده ولی استیتمنتش و بیانیش خیلی وقت گیر بود که یک خانم است در حال سوختن یا مثل یک شمع در حال سوختن است و میخوایم اون رو به شکل رنگ هم در بیارم. البته یک کار تمرینی بود و همچنان یک کار میناتوری است به شکل تذهیب پروانه است. نمیفهمم که به شما رسیده یا نرسیده. او رو بسیار دوست دارم چون بالای از اون من 3 ماه کار کردم، چون روی تکه بود، تکه یا کنواز بهتر بگویم. و خود میناتوری که است اجسام بسیار کوچک است و بسیار به سختی رنگ آمیزی میشن، او هم روی تکه بسیار وقت مرا گرفت و یک طرح بسیار مقبول است و بسیار دوست دارم. و بسیاری از طرحهای ما که تقدیم کردیم به دوستا یا تحفه دادیم و یا به فروش رسیدن. در کل یک هنرمند بهتر بگویم اثرهای یک هنرمند مثل اولادایش است. یک هنرمند مثل به چشم اولاد یا بهتر بگویم مثل یک مادر در قبال اثرهای خود رفتار میکنه، با امو احساسات، با امو عاطفه. بیش از اینکه اول او را رسامی کنه روی یک بوم خالی یا روی یک ورق خالی استاد است یا کتابچه خالی روی میز مادگی است، نمیفهمه که اول روی از او چه بکشه. البته طرحش قبل از قبل سنجیده، اول فکر میکنه به چه شکل من را رسم کنم که بهتر بیایه و در اول اسکیج میزنه و پنسل پاک میزنه و بالاخره که او شکل به حساب شکل درست اسکیج میشه، شکل درست میگیره و بالاخره تا او پرداز داده میشه یا بالاخره اگر مینیاتور است محتوایش رسامی میشه و بالاخره تا هی که میره برنگامیزی و یک چندین بار چندین مرتبه در مینیاتور. به می خاطر هنر با ارزش و قیمتی است چون به خاطر از یک رنگ کار خود بکشه چندین بار رنگ زده میشه، اما اجسام کوچک چندین بار با رنگ زده شه و رنگ باید کنتراست یا بهتر بگیم تضاد رنگی ایجاد نشه به خاطر از اینکه کاملا طرح ما رو برهم میزنه. خلاصه زحمت یک اثر هنری تا که خلق میشه و بالاخره تا که قاب میشه و به دیوار بند میشه تا لحظه که به دیوار هم بند میشه زحمتش بیش از حد است. و من همیشه زیادتر تقاضا از همه عزیزا و دوستایی که یک هنرمند میبینن یک اثر یک هنرمند میبینن میگن که بسیار مقبول است، ولی لطفا به ارزش از او هم احترام قائل شوند و زحمت که او هنرمند میکشه احترام قائل شوند.
تشکر.
در کل یک اثر یک هنرمند مثل اطفال یا اولادایش است.
بله سارا جان، از زحمتش گفتی، مخصوصا حتی تا وقتی که در دیوار آویزان میشه می اثر هنری. ما خودم اثر هنری خلق نکردیم، اما این آثار هنری را بسیار در دیوار بند کردیم و میفهمم که اون بخشش هم بسیار سخت است تا که آدم او اثر هنری را خلق بکنه. و نکته ای که در رابطه با اثر خانمی گفتی که مانند شمع است، مرا به یاد همو شعر معروف انداخت که میگه چو شمع است پی علم باید گداخت، که به علم نتوان خدا را شناخت. سلامت باشین. بین خیلی که یک پیامک دیگر هم بشنویم، بعد از او باز سوالای دیگه از ما شما هست. برنامه هم زیاد وقتش نمانده، حدود 10 دقیقه دیگه داریم. بحثای خود را باز آهسته آهسته تمام خواد کردیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی، و خصوصا سلام های گرم را تقدیم میکنیم به مهمان برنامه امشب ما، هنرمند و نقاش خوب افغانستان خانم سارا سعیدی. سوال کوتاهی که در ذهن من بود این است که خواستم خدمت خانم سعیدی مطرح نمایم، این است که کدام چیزها باعث پیشرفت و یا باعث بلند بردن هنر یک شخص در زندگیش می شود؟ یعنی کدام چیزها می تواند که هنر یک شخص را در زندگیش بالا ببرد؟
سارا جان اینا سوال را شنیدی؟
بله بله، تشکر از شما و از تشکر از برادر گرامی ما سوالشان، امید که صحت سلامت باشن. در قبال سوالشان باید بگویم هنر اول یک استعداد است، ولی ما بسیاری از اشخاص میشناسیم که اصلا استعداد هنر را نداشتن، ولی علاقمندی فراوانده ای است داشتن. ولی اگر مشخصا جواب سوال بگویم، چیزی که انسان به قله های موفقیت در امور رشته یا امور مسلک میرساند، تلاش و فقط تلاش، پشتکار و علاقمندی است و خسته نشدن است. یعنی از روزی که ما هر کار را شروع میکنیم، نه تنها هنر، هر کار را شروع میکنیم، نیاز به تلاش داره، نیاز به تحقیق و تجربه و پشتکار داره، و امو علاقمندی را که در اول داریم نیاز به این است که علاقمندی را حفظ بکنیم. مثلا اگر ما هنرمند هستیم یا اگر هنرمند نیستیم، خب فکر میکنیم هنرمند هستیم، میخوایم چیزای بیشتر را یاد بگیریم. یعنی هیچ هنرمندی به نظر من، بزرگترین هنرمندا هم کامل نیستن، چون بزرگترین هنرمندا خودشان هنرجو میدانن و هنر هم مثل علوم دیگه یک بحر است که تمام ناشدنی است و هر چقدر که ما در او تحقیق کنیم و یاد بگیریم و تجربه کنیم بسیار کم است. من شخصا وقتایی بود که کتابچه‌ای را که اولین بار ما رسامی کردیم که در دوران مکتب بود بهشون نگاه کردیم، البته ما اون وقت هیچ چیز را نمی‌دیدم که از روی رسم بکشم، فقط از فکر خود رسامی می‌کردم. یعنی اون زمان من نو پنسل بادس گرفته بودم، تا اون زمان تا این زمان یعنی فکر کنید زمین تا آسمان فرق داره، ولی اما علاقه خودم حفظ کرده بودم و خسته نشده بودم. اول کوشش کردم از رسم‌های کوچک و ساده‌تر شروع کنم، بعد از اون که پنتون رفتیم اونجا رسم ها کاملا مشکل تر بود، ولی بسیاری از عزیزای ما بودن که از رسم و نقاشی خسته میشدن، چون اولین وقتی که ما اونجا میریم نحو گرفتن تخته و پنسل و رسامی را یاد میگیریم، او بسیار مشکل است برای اولین بار، ولی نیاز به این است که ما خیلی باید تلاش کنیم که مون را یاد بگیریم و خسته نشیم، و بر علاوه از او در رشته خود باید تحقیق کنیم، سبکای مختلف هنری را باید اول بخوانیم، در مورد هنرمندهای مختلفش تحقیق کنیم. البته هنرمندها اصلا تحقیقش خلاصی نداره، ولی حداقل برای دفتن و یا برای کسی که نو شروع میکنه بهتر است حداقل 15 هنرمند در عرصه های مختلف، سبک های مختلف، حداقل کسی اگر میخواد از ریالیزم شروع بکنه، یعنی واقعگرایی، میتونه هنرمندای ریالیزم تحقیق کنه در موردش، و یا کسی میخواد در مورد تخیلگرایی یا سوریالیزم کار بکنه که خیلی یک سبک مشکل و دشوار است و هنرمندای خیلی مشهور هم داره که بعضی وقتا باعث میشه مغز خودش الهام بده به انسان تا تصویر نقاشی شو روی کنواز، در اون مورد میتونه تحقیق کنه. فناوری هایی که پیش ما از فیلن، مثلا اگر ما پنتون نداریم، دانشگاه نداریم یا گالری هنری نداریم، حداقل از اینترنت بهتر استفاده کنیم.
تشکر.
یعنی تحقیق و تجربه و تمرینات عملی روزانه را هیچ وقت فراموش نکنیم و ترس نداشته باشیم.
بله.
کوشش کنیم ترس های خود اگنور کنیم، کنار بگذاریم، چیزی را که میگیم ما نمیتونیم از مو اول شروع کنیم. خیر که خواه خراب بود، اول خراب میشه بعد از واسطه درست میشه. تشکر.
سلامت باشی سارا جان. وقت برنامه بسیار کم مانده، یک پیام دیگر هم میشنویم با هم و بعد از او باز به نوبت خداحافظی میرسه.
سلام خدمت دستاندرکاران رادیو آزادی، امیدوارم که این برنامه ای که دایر نموده با مهمان عزیزتان سارا جان سعید صحت و سلامت داشته باشید. در پیاماتان همیشه تکرار میکنیم که اگر شما از افشا شدن هویتتان حراسان هستید، ما هویت شما را پنهان میکنیم.
برای من و هنر من برملا بودن هویت من است و من که زاده دهه 50 خورشیدی هستم و با هنر دهه 50 خورشیدی بزرگ شدم و با او حس گرفتم، این هنوز در روح وجودی من، در رگهای من پرورش یافته است و فراموش کردن این برای من خیلی سخت است. من از خودم نگران نیستم، من از نسل آینده ایم که در آل شکوفایی است به طرف تاریکی و نابودی روان است. من ترسم و نگرانیم از این است که باغبانان بستان هنر و هنرنمایی من، فرهنگ والای من امروز در تعویض قرار دارد. نه از خودم، نه از جانم، نگرانی من از نسل شکوفای سرزمین آریایی من این است که من آینده نسل من چی میشد، فرزند من که در آل شکوفایی است آینده او چی خواهد شد. در تاریکی قرار دارد، نه هنری است، نه سینمایی وجود دارد، نه موسیقی وجود دارد و نه دختران رنگارنگ شهر کابلی من که من فعلا در چهارراهی انصاری قرار دارم دیگر اون حال و هوای هنرنمایی گذشته ها را برای من ندارد. شهر من شهر به هنر، شهر فراموش شده قرن 21، شهری که امروز هنر جهان در قرن 21 در دیگر کشورها شکوفایی دارد ولی برای من تاریکی فرا گرفته است. موفق و رستگار باشید.
شهر به هنر کلمه‌ای که شنونده رادیو آزادی استفاده کرد، اما هنر چیزی نیست که در یک جامعه بمیره، در خون و رگ جامعه و بین مردمش جاری هست و میمانه. البته حکومت طالبا بخشی از فعالیت‌های هنری را هم منع کردن و فهرستی از هنرهایی دارن که منع است، از جمله موسیقی. جا داره یاد از هنرمندای موسیقی افغانستان هم بکنیم و با آهنگ از جاوید امرخیل و میر مفتون این برنامه را به پایان میرسانیم. تشکر سارا جان سعیدی، نقاش و مینیاتوریست جوانی که با ما بودین در این برنامه، و همچنان جناب قدرت الله مدزوی، فعال اجتماعی و فرهنگی افغان مقیم استرالیا که در این برنامه با ما بودین.
بروار از اینکه وقت هم در خدمت ما گذاشتیم و تذکر از سارا جان هم بسار این شرایط بسار سخت شراک کنده برنامه. البته مطمئن هستم که شما نشد میکنه اگر در صحبت های کمک تا بالا هم الان باشه شما دیگه دل سار کنید چه مصاحبه ما باید زاد از وقت.
البته امدزوی سه برنامه زنده بود، هرچی گفته نشد شد. تشکر. همونطور که صبح قبل از برنامه صحبت هم کرده بودیم. زنده باشه. بسار خوب بود. تشکر.
بابا داغت بم برما دل و رجانان ایام ما بابا داغت بم برما دل و رجانان ایام به کندی بریدی دلگمه ای دل و در خان علالو کندی بریدی دلمه
یا بازی زنیم چیزنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کله چم خوگی گی یا بازی زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کله چم خوگی گی یا بازی زنیم چه
بمبی بلندی مفتونه ببیند خودتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خودتا ای تو بجنبالا بتا شده بفهمم گفتا ته توجم مولا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرما دیل و رجانا نیام بی کندی بردی دلگ مزدل دلخا نیام با کندی بردی دلما دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیاما دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیاما ای دمران نازک دے چی خبرے کبھی ہم خوگی کی وی دمران نازک دے چی خبرے کبھی ہم خوگی